بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب ما یتلقى النفس فی النوم تمام شد و به طور مستوفا بحثشو کردیم. امروز بحثمون در باب ما یتلقى النفس فی الیقظه است. بحثای کلن نوم و یقظه، این بحثای شیرینی هم هست و به هر حال دوستان اگر بنویسنشم شاید حالا بعدن یه مقاله‌ای هم یه کسی از را مرید آقایون توش کار بکنه. این دو سه تا قرر رو به خصوص که اینا برگرفته از نمط نهم و یا نمط دهم اشاراته، اینا رو از اونجا بیشتر گرفته حاجی. این بحث خوبی است که اساسا هیپنوتیزم، بحثای همین آینه دیدن، خواب کردن، اینا الان بحثای امروزمون هم هست که میاد. نمیخوایم بگیم هر چی که امروزا تو بحث میخونیم درسته، میخوایم بگیم به هر حال قدما چه تحلیلی، فلسفه اسلامی و فلسفه صدرایی چه تحلیلی از این مطلب ارائه داده، نگاهشون به مسئله چیه. تا حالا بحث خواب رو میگفتیم که در نوم طبق نظر آقایون چه اتفاقی میفته. حالا بحث در اینه که خب در بیداری اگر کسی و احیانا مراوده با عالم غیب پیدا کرد چه اتفاقی میفته، که اما از وحی و احیانا همه این مواردی که مشابه وحیه، یعنی نه وحی همین آینه دیدنها، خواب کردنهای مصنوعی به تعبیر آقا، یا فرض بفرمایید هیپنوتیزم، این اموری که طرف میره و از مغیبات خبر میاره، اینها رو فلسفه اسلامی چه تحلیلی نسبت بهش داره. در این باره میگن که در حال یقظه یا نفس اینقدر قویست که میتواند علاوه بر این که به جنبه های عالم شهود و عالم شهادت، یعنی عالم حس توجه میکنه، علاوه بر این که به اینها توجه داره، به عالم غیب هم متوجه بشه. یادمون باشه تو احسن نوم میگفتیم نفس وقتی از عالم حس منفک میشه، اون وقت فرصت پیدا میکنه که اتصال به عالم غیب پیدا بکنه. حالا در عالم یقظه به طور عادی نفس تواناییش باید به همین اندازه بشه که مربوط به عالم شهود و عالم شهادت باشه. تازه شیشتون یه حواسش هم که جمع بکنه عالم شهادت رو تازه از دست میده، چه برسه به عالم غیب. اما حالا اگر یه نفسی انقدر قوی بود که به هر دو جنبه عالم غیب و عالم شهادت توجه داشت، در این صورت نفس علاوه بر این که من و شما رو میبینه و در حقیقت ارتباط با عالم شهادت داره، غیب رو هم میبینه. اما گاهی متخیله این قدرت رو نداره که اینها رو اولا یادش بمونه، دوباره اینها رو بتونه انتقال بده به بنتاسیا، انتقال بده به حس مشترک، چون شهود و مشاهده در حقیقت در بنتاسیا است، در حس مشترک. اما اگر نفس قوی بود، متخیله همین قدرت رو داشت که اینها رو ببره به بنتاسیا نشون بده، در این صورت سه حالت پیش میاد. یا آنچه که متخیل میاره هیچ تسخ و تصرفی درش نمی کنه، مستقیما میاره، این وحیه، این وحیه اتصال به مبدا. یا اینکه دخل و تصرف درش میکنه، در این صورت احتیاج به چی داره؟ تعبیر داره، همون جور که در واقع خواب میگفتیم احتیاج به تعبیر داره. و یا اینکه نه، اساسا متخیله اونها رو به هم میریزه، خراب میکنه، که اساسا اینها میشن الهامات شیطانی. یعنی اساسا طرف چیزی میبینه چیز دیگه بیان میکنه، دست خودش هم نیست. همینه که میگن مسیر ریاضتهای باطل احیانا نتایج غلط میده. طرف میبینه توانمند میشه، نفسش هم توانمند میشه، اما آینه صافی نیست که مقابل غیب گرفته باشن. یک آینه مقعر معذب رنگی است، یه چیزی اونجا چیز دیگه نشون میده، دخل و تصرف میکنه توش. در کدوم؟ در دومی یک مناسبتی وجود داره توش، رضا میشد احتیاج به تعویل داره. اگر علم تعویل رو بدونه میتونه اینو بگه. خیلی از اولیاء الله ممکنه همین گونه باشند، مستقیما عالم نمیبینن ولی چیزی میبینن با توجه به تعویلات این رو میگن. مثلا یه کسی بود مدعی بود، میگه من وقتی مثلا نگاه میکنم یا اتصال برقرار میکنم یک مشابهاتی میبینم. مثلا شما رو که نگاه میکنه، مثلا شما یک بانکدار باشی نگاه میکنه در حالی هستی که مثلا یه گاف صندوق دستته، احساس هم میگه این یه برود پوله، چون بانکداری مفهوم مثلا اون. یا مثلا شما را اگر آدم خوبی باشی اینجا به صورت رو مثلا میبینه در حالی که شما یک قرآن دستته، نور رو صورتته. حالا بحثایی که ممکنه هر کدوم رفته باشند گفته باشند. همان بحثا بحثای روح المعنا میتونه باشه و این در حقیقت در عالم یقظه است، در حال بیداری است. و گفتم نعمت دهم اشارات این بحث رو مستوفا داره مرحوم شیخ و به تبع ایشون هم آورده. در این بحث خواجه هم یه جایی داره که روی آدرس ازش داریم نگاه میکنیم، آقای صادقی اینا رو لایک جمع بکنه برای اون چاپ ویراست بعدی، اون مطلب ممکنه به درد بخوره. نه در نقل نشده ازش، من هم تتبع تو این زمینه نکردم. اما پس این در کجا بود؟ در عالم یقظه. پس شما یا نفست انقدر قوی هست که علاوه بر این که به عالم شهود عنایت داری و عالم غیب هم عنایت داری و علاوه بر این که به عالم شهود و غیب عنایت داری متخیلت هم توانایی داره که اتصال برقرار کنی. اما گاهی اوقات نه، نفس شما انقدر قوی نیست، یا اگرم قوی است متخیلت انقدر قوی نیست. در این صورت دو حالت پیدا میشه، یا مدد میگیرند از اموری که اینها نفس رو متحیر میکنه. تحیر نفس باعث میشه که شما از عالم ماده و شهود برای لحظاتی خارج بشید، توجه رو از عالم شهود کم میکنند. یعنی یه کاری میکنن طرف به عالم شهود توجهش کم بشه، کم رنگ بشه. اگه قدرت رو نداره، قدرت داشت که این حرف ها نیست. مثلا فرض کنید یوگا، طرف میشینن تمرکز میکنن، این تمرکز انقدر طرف تمرکز میکنه که اتصالش آرام آرام از عالم ماده کم بشه، در حالی که بیداره سعی میکنه به هیچی توجه نکنه. چه تمرین. یا ایبنوتیزم، طرف میاد جلوی این وامیسته و شروع میکنه به چیزهایی رو ذهن طرف رو منظم میکنه، از همه چیز باز میداره. که تعبیر مرحوم حاجی اینه که چهار چیز میاد. یکی این که یک چیز درخشنده میگیرن جلو و این وقتی به این چیز درخشنده خیره میشه، آرام آرام از همه چیز منفک میشه از اطرافش. خود آدم اینجوریه، وقتی خیره به چیزی میشه، متحیر چیزی میشه، یه چیز به تعبیری مدهش، دهشه یعنی تحیر آورنده، چیزی که متحیر میکنه آدم رو. نه من ترس نیست، من تحیره. اون وحشت و دهشت دوتا معناست، تو فارسی معادل هم دیده میشه. دهشت یا مدهوش کننده است، یعنی چیزی که شما رو متحیر میکنه، یعنی بیهوش هم نیست. مدهش به معنای موهش نیست، یعنی وحشت ناز. ما بعضا به کار میبریم این واژه هاشون شبیه همند، بعضا به کار میبریم. مثلا فرض کنید که میگن یک اموری که هست، حالا موارد زیادی هست که تو فارسی اشتباهاً جای هم به کار میره تو موارد. یه چیز مدهشی رو مقابل طرف میگیرن، این چیز که تحیر میاره. طرف وقتی خیره به چیزی میشه، حواسش میره بالا، دیگه چی نمیبینه. همه چی حواسش میره به او جذب میشه، دیگه چیز دیگه ای رو نمیبینه، حتی بغل چیزی حرکت میکنه متوجه او نمیشه، یا یک چیز درخشنده است یا یک چیز متحرکیه، به سرعت حرکت میکنه، این چشم که متوجه او میشه، چشم هم شروع میکنه متوجه او شدن، ذهن 100% متمرکز میشه، یا چیزهایی که مواجه و یا شفاف کار اون هست. تو متن میخونیم میریم، متن بسیار سختی هم داریم، ذره پر لغت و متن سختی داریم، حالا خیلی با متن بقیه جاهای اینجا خیلی فرق نمیکنه. این کارها باعث میشه که ذهن تمرکز پیدا کنه، وقتی تمرکز پیدا کرد اون وقت آرام آرام از همه ماده و عالم شهود مفارقت پیدا میکنه، وقتی مفارقت پیدا کرد نفس اتصالش با غیب برقرار میشه. و لذا این معمولا در کیا راحت تر اتفاق میفته؟ در کسانی که قوای باطنیشون ضعیفه، هرچه ضعیفتر باشه باعث میشه راحت تر از عالم اطرافش کنده بشه. لذا بچه یا تعبیرش اینه که بلها بچه های بل، بچه هایی که هنوز چی اصلا نمیفهمن، اینها اگر این کار روشون واقع بشه اونها راحت تر ذهنشون از اطرافش کنده میشه. یعنی به طور عادی آدم هایی که حالا یا کار کرده یا حتی عالمه یا نه، حتی سنش هم بالاست، به این راحتی 100% حواس از عالم خارج منفک نمیشه. هیپنوتیزم هم همین کار میکنه، یعنی سعی میکنه با تمرکزی که روی ذهن طرف برقرار میکنه، طرف رو ذهنش رو از عالم اطراف و عالم ماده و عالم شهود حس خارج بکنه. اون وقتی این خارج شد، طرف یه ارتباطی برقرار میکنه با عالم غیب. پس به طور عادی همه ما و عالم غیب ارتباط داریم، منتها برخیمون نفسمون انقدر ضعیفه که در آن واحد نمیتونیم هر دو رو، هم غیب رو هم شهود رو داشته باشیم. لذا وقتی خواب میریم از شهود که کم میشه غیب جلوه میکنه. اما اگر کسی باشه هر دو رو بتونه همزمان ببینه، بعضی اوقات متخیلش قوی نیست، نمیتونه اون چیزایی رو که میبینه منتقل کنه به عالم شهود و بیاره تبدیل بکنه به بنتاس، بیاره در معرض بنتاسیا بذاره. اما گاهی اوقات چرا این کار هم میتونه بکنه. این روش هایی که گفتیم اینها در حقیقت روش هایی است که برای کسانی که متخیله ضعیفی دارند یا اساسا قوه درک همزمان شهود و غیب رو ندارند، کمک میکنه هی توجهشون از عالم ماده کم بشه، از عالم حس کم بشه. یه راه دیگه هم هست و اونی که اساسا آدم مریض، آدم هایی که بیمار هستند این گونه است که این فرد در بیماری در حقیقت هی آرام آرام ارتباطش با عالم شهود کم میشه. پس اگه بخواییم شاخه بندی کلی بحثمون رو بکنیم، یا نفس قوی و متخیله قوی داره یا نداره. اگر نفس قوی و متخیله قوی داشته صورت شد، وحی و اون چیزهایی که احتیاج به تعویل داره و چیزهایی که مثل ادغاث و احلام، اما اگر قدرت قوی ندارد یا متخیله قوی ندارد، اینجا هم دو حالت داره، یا از راه تحیر پیش میریم یا از راه بیماری. تحیرش هم خودش از چهار صورت به تعبیر ایشون پدید میاد که همون درخشندگی و مواج بودن و شفاف بودن و چی بودن؟ حرکت، متحرک بودن. این معطل این دو قرره، با همین دو قرر رو بریم. قرارون فی تلقیات نفس فی یغزته عن المبادی، شما این تعبیر رو دارید یا ندارید؟ فقط دارید قرارون، هیچی بعدش ندارید. به نظر میرسه این تعبیر آجی باید ادامه بوده، یه قرار وسطش اضافه کرده، الا چون تعبیرشون از نظر فصلی کتاب هم اینه که پایان بحث قبلی که میگن این امکن ذالک، بعد میگن هازا، تا اینجا ما تتلقاه نفس ان مبادی عند النوم، اینا چیزایی بود که از مبادی یعنی از عالم غیب در خواب تلقی میکرد، در خواب میگرفت. و اما ما تتلقاه عنها، این عن المبادی، فلیغزه فهو علی قسمه، این خودش دو جوره. احدهما ما عشرنا الیه به قولنا و این لدل یقظته یدرک، اگر در حال بیداری نفس درک می کند غیبن غیب را، و این لدل یقظته یدرک نفسون غیبن و یفی نفسون به کل جانبین. جانبین یعنی دو تا جانب داریم، غیب و شهود، و هر دو وفا میکنه، یعنی هر دو رو میتونه درک کنه. این جانب ها کدومان؟ من الجوانب المتجاذبه، دو جانبی که همدیگر رو دو جانبی که متجاذبن. شما وقتی که توجهتون به عالم شهود میره، این جانب شهود شما رو جذب میکنه، نمیذاره بری اونور. وقتی میری سراغ غیب، غیب شما رو جذب میکنه، نمیذاره بیای سراغ شهود. لذا میگن متجاذبن، یعنی همدیگر رو، یه درقیقت نفس رو از این که بره سراغ چیز دیگر جذب میکنن. خب این که میگید یفی نفستون به کل جانبین، خب وفا بکنه نفس، نفس بتونه همه جوانب رو داشته باشه، به چه گونه؟ به گونه ای که لا یشغلها البدن و قواه، ویرگول غلطه، لا یشغلها، مشغول نمی کنه نفس را، های نفس را، چی؟ بدن و قوای بدن، دست و پا و چشم و ابرو، عن الاتصال بالمبادی. نفس و قوای بدن و قوای بدن باعث نمیشه که شما نتونی بری سراغ غیب، مبادی یعنی غیب، نتونی بری سراغ عالم غیب، مشغولت نمی کنه. خب و این لدل یقظه یدرک و یفی، نقطه بعد مبادی افتضاحه، ولحال و در این حال، وقتی قدرت نفس اینقدر هست و در این حال، انهو یعنی نفس ما، لم یضعف، شنچنینه، ولحال انهو، حال اینه که شنچنینه، لم یضعف تخیلون ان نزعه البنتاسیا، نزعهی ضمیر اضافه به فاعل، یعنی تخیل، تخیل ضعیف نیست، ضعف طالب و المطلوب، تخیل ضعیف نیست از این که نزع کند، تخلف یعنی بکنه، تخلف البنتاسیا، بنتاسیا رو، یعنی در خدمت بگیره بنتاسیا رو، بتونه با بنتاسیا ارتباط برقرار کنه. البته چرا تعبیر نزع کرد؟ به خاطر این که بنتاسیا به طور عادی ارتباطش با عالم حسه، متخیله وقتی میخواد اونو به خدمت بگیره باید از عالم حس ظاهر اونو چکار کنه؟ بکنه. لذا تعبیر میکنن یعنی یکون المتخیله قویه، بعد اندازه قویست، علا استخلاص الحس المشترک من حس ظاهره، لذا نزعهی بنتاسیا من ظاهره. حس مشترک به طور عادی با عالم ظاهر ارتباط داره، یعنی الان من که دارم شما رو میبینم با حس مشترک میبینم دیگه، چشم من میاره، گوش من میاره، پس حس مشترک ارتباطش با عالم حس ظاهره. متخیله وقتی میخواد غیب رو برداره بیاره باید بیاد بنتاسیا رو از حس ظاهر منفک کنه، چکار کنه؟ متخیله رو بذاره، اون غیب رو بذاره در خدمتش. لذا داریم تو موارد، تو روایات داریم، وقتی وحی پیامبر میومد، پیامبر برافروخته میشد و از اطرافش منفک میشد. حتی این مورد رو هم تو مواردی هست که وقتی این وحی به پیغمبر نازل میشد، پیغمبر اوائل، به خصوص اوائلش که تازگی داشت، اواخرش جایی هم از امیرالمومنین میگه سرش رو میبرد، سر منو میبرد بغل گوشش. ولی بعضی موارد این گونه بود که طرف پیغمبر میگن برافروخته میشد، از اطرافش رو مقداری منفک میشد. حالا ببینید
همون بنتاسیا میگیره،
من بالاخره چون شهود جزئی، شهود جزئی با بنتاسیا است،
علاوه بر چشم و گوش و اینا یه چیز دیگه هم بهش میتونه
مثلا چشم و گوش و اینا نبودید انگار اون جلسه، چشم و گوش و اینا حس ظاهری میریزن تو بنتاسیا، گفتیم بنتاسیا از درونم میتونه، آینه درون ریزن است، از درون متخیل هم میتونه بیاد بفهمه. خب در این صورت تا حالا این فرض اولمون، پس یقظه در حال یقظه. نفس قویست، تخیلم میتواند این قدرت رو داره که بیاد چکار کنه، بیاد بنفاسیا رو به خدمت بگیره. حالا اینجا بعد ظاهر و نقطه بعدش ویرگول در یه همچین حاصل در یه همچین حالتی و مصولن غیبیتن اون مثالهای غیبی یعنی صورتهای غیبی جا رائین جا فاعلش بنتاسیا، یعنی بنتاسیا میآید در حالی که رائیس میبیند مصولن را مسل مسل اگه مثل گذاشته اونم از کتاب ما چرت و پرت گذاشته مسلن غیبیتن مسل غیبی رو مفعول رؤیه المسله رائیا اومده مفعول رؤیت ما چیه؟ مسل. خب اینجا بتونست نقطه بذاره. ببینید حاشیه دو رو ای جا البنتاسیا حالکونهی رائیان مسلا می آید در حالی که داره مسل رو می بینه. ها؟ نه نذاشته هنوز اون مثل رو میش میرسه کتاب به کتاب ماست یا نه؟
نه
اون غلطه. خب بسه همون بگه که کتاب جا البنتاسیا حالکونهی رائیان مسلا من عالم الغیب. خب یه نقطه اینجا مطرح میشه و اونی که چرا گفت رؤیت، یادتون باشه قبلا ما میگفتیم ممکنه اینا به دیدن نباشه، ممکنه به چی باشه؟ به شنیدن باشه، ممکنه به استشمام باشه. قبلا یارم تو مواردی گفت تعبیر کرد که بهش میگفت شمیم رحمانی، اینا مواردی بود میابود. میگن این که گفتیم و رؤیه علا سبیل المثل، این باید مثل باشه نه مصور. این مثل مثلا گفتیم رؤیت و الا میتونه مراد چی باشه؟ استشمام باشه، شنیدن باشه. یا او من، این من غلطه، او من رعا به معنا ایقنه، یا رؤیت به معنای ایقنه است یا من رعا نیستان. او من رعا از مصدر رعای به معنای ایقنه است نه رعای به معنای دیدن. چرا؟ از روبما یسمع اصوات یا یسمع و یستشم روائح و قص علیه. خب یکی میگه آقای شما چرا اومدی گفتی جا را ایا که اینقدر توجیه بخوای بکنی؟ میگن خب اون برم ما براتون قرینه صارفه گذاشتیم و دلیل علی لفظ بنتاسیاس. بنتاسیا هست مشترک بین الخمسه، خست مشترک هم رؤیت هم استشمام هم شنیدن همه اینا هست. تقلیب هم نگفته، هم سبیل المثل همونه دیگه. اصلا میتونست بگه سومیش سبیل تقلیب هم بود که قبلا اشاره کرد. خب برگردیم بالا. پس در این صورت وقتی نفس در عالم یغزب در عالم بیداری قوی میتواند از غیب بگیره، متخیلش هم میتونه بنتاسیا رو برای لحظاتی از عالم حس منفک کنه بیاره نشونش بده، این حالت مسل غیبیه دیده میشه در حال بیداری هم. سمنه عیم ما یدرک فی یقظه، از اموری که در یقظه دیده میشه ما مستقر وحیا صریحا، اون چیزایی هستن که در ذهن شما مستقر میشن استقرار پیدا میکنن در حالی که وحی صریح هستن. مثل چی؟ که رؤیا لا یحتاج الى تعبیر. رؤیاهایی بودیم میگفتیم خوابهای لازمه، یعنی فقط کلی جزئی شده هیچ فرق دیگه ای نکرده. ممکنه وحی شرعی نباشه. و منه ما الى تعوله استقرن، اونایی هم که به تعویل و تعول احتیاج دارن. مثل چی؟ مثل رؤیایی که یحتاج الى تعبیر مناسب است. و منه ما کمثل، این مسل نیستم، کمثل الاغاس یعد. نوع سومش هم اونایی هم که مثل اغاس و احلام هم. چه این اتفاق میفته؟ این ام انه، ام انه نی فرو رفتن، وقتی فرو میره متخیله فی المحاکات و الانتقال، متخیله دروغو میشه، در تصرف شیطان قرار میگیره یا اساسا متخیله اشکالداری طرف داره، یه چیزی میبینه چیز دیگه نقل میکنه. محاکات این حکایت کردن، میخواد عالم غیب رو حکایت کنه برای عالم است مشترک، میخواد یه چیز صورتی رو به صورت دیگه یه تبدیل کنه. محاکات او میبینه، واقعیت میبینه، ولی وقتی میخواد بیاره شیطان در تصرف اوست. حقیقت نفس، نفس شیطانیه، نفس کار کرده نیست، اینا رو تغییر میده، در حکایتگریش دروغ میگه. شیطان به معنای ابلیس خارجی نیست، معنی نفس طرف، نفس بدیست. این نفس بد آینه پاکی نیست، وقتی عکس درش میفته چیز دیگه نشون میده. آینه صاف، صافی ضمیر باید بشه تا آینهش نشون بده. وقتی آینه بدیست چیز دیگه نشون میده. هر چقدر هم این رو شما یه آینه سیاه رو، یه آینه کبود رو جلوی خورشید هم بگیرید، هر چقدر هم خورشید واسطه نباشه، عکسی که تو این آینه میفته اونی نیست که فعلا واقع هست. شما کبود میبینی، عالم واقع روشن. حاشیه سه رو میبینیم. ای منو، همین مطلب فقط چون حاشیه است به نوع دیگه اومده میگیم. منو از این صورتهایی که از عالم غیب گرفت، کشوف، کشفهای معنویه یا سوریه. کشفهای معنوی یعنی مفاهیم یا صورتدار هستن، صور جزئیه، مفاهیم جزئیه. دیگه اینو قبلا توضیحات رو دادیم. تسمى وحیا صریحا مطلقا مثل ما یسمى من مدرکات نوم. ما در مدرکات نوم یه دسته‌ای بودن، چی بهشون میگفتیم؟ بالمعبر بالمسل. میگفتن معبر بالمسل، معبر بالمسل لازم، یعنی فقط و فقط جز کلی رو جزئی کرده، هیچ کار دیگه نکرده، تعبیر به مسل باید بکنه، یعنی فقط باید کلی رو جزئی کنه. زمنه او نوع دوم کشوف مفتقرت الی تعویلا مثل ما فی المناباتی که محتاجت الی تعبیره، و سوم کشوف شیطانیت لا رحمانیه مثل ما من الرؤیا از غاص و احلام، مثل در رؤیا داریم ما از غاص و احلام، اینجا همین جوره. خب این نوع اول اونجایی که نفس شما قوی است و متخیله هم توانمند، اما اگه نبود و ثانیه ما معاشرنا به قولنا و ان ونا ونا یعنی چی؟ ای ضعفه، ضعفه تخیل عن النزع المذکور. تخیل شما یعنی متخیله، متصرفه، اون قوه متصرفه شما توانمند نیست که بنتاسیا رو از عالم حس جدا کنه، چنان در عالم حس مستقرقه که نمیتونه جداش بکنه، تمام زندگیش همین طلا و زیور دنیاست. خب اینا رو نمیتونه ازش بکنه. او ما وفت نفس به کل جانب، یا نه نفس ضعیفه، نفس توانمنده این که احاطه به همه چی داشته باشه نداره، جانب یعنی جانب غیب، جانب شهود. پس ما وفت ان نفس به کل جانب. در این سور حالت دو حالت داره، اما یومد و یا یومد میگن از امداد بگیرید، یا استمداد میشه، کمک گرفته میشه به مدحش الخیال و الحس. به مدحش یعنی چیزی که متحیر میکند، مدهوش میکند خیال و حس را. چرا میاد خیال؟ خیال یعنی عالم برعکس، اونی که صور جزئیه از خارج رو میگیره. حس را یعنی حس مشترک رو میاد، ببخشید حس را یعنی حس خارج رو، حس خارج رو این حس ظاهر رو، خیالم که گنجینه اونها بوده اینا رو مدهوش میکنه، متحیر میکنه، کنار میذاره، لیقول متخیله، متخیله قوی میشه. کمافل کاهن، کاهن به تعبیری همینه، یعنی در حقیقت اینایی که آینه بینن و نمیدونم هیپنوتیزم میکنن و اینجور مواردی که میان طرف رو در حقیقت ذهنش رو خواب میکنن و این حرفا. گوش کن حالا، اما یومد او لا یومد کماف سغما، سغما مریض، سغما دیگه هم آش علف اطلاقه، کماف سغما در بیماری. حالا و مدهش القوا، حالا اون مدهش قوای ما وارد قرار بعد شدیم، ادامه همینه. این قراران توی بعض احوال نفسم به نظر من قطعا اینجا اشتباه سطل بندی شده توی کتاب آجی، چون دقیقا ادامه بحث قبلی. مدهش القوا یعنی اونی که قوای در حقیقت خیال و حس ظاهر شما رو مدهششه، میاد مدهوش میکنه، میخواییم براش مثال بزنیم. کما ماننده اون چیزیست که یستنتق یا یستنتق، هر دو جور بستگی داره، فاعلش رو بیاریم یا ببنیم پایین. این تقدمت معرفه، تقدمه به معنای مراد اینجا در حقیقت اینه که ما معرفت پیشینی پیدا کنیم، یعنی پیشگویی کنیم، معرفت رو زودتر بفهمیم، یعنی بدونیم در آینده چقدر. تقدمت المعرفه رو هم اصطلاحه، یعنی آینده، از آینده خبر دادن، این که ما اطلاع از آینده پیدا کنیم. لغت تقدمم در لغت عرب به معنای این که پیشرفت در جنگه. تقدمت المعرفه یا تقدمت معرفتن یعنی پیشگویی کردن، یعنی از پیش پیش معرفت با آینده پیدا کردن. پس آره، و مدهش القوا، اونی که در حقیقت قوای شما رو، دقت کنید عبارتمون گیج میکنید، مدهش القوا، اونی که قوای ذهنی ما رو و حس ظاهرمون رو متحیر میکنه، میخوایم براشون مثال بزنیم. مثل ما، مثل اونیست که یستنتق واهنها یا یستنتق واهنها، مانند اون چیزیست که استنتاق میکنه، یعنی نطق ازش میکشه. واهن یعنی سست، واهن القوا یعنی کسی که قواش سسته. حالا طبعا یعنی اونایی که به طبع قواشون سسته، یعنی اساسا مثل بچه ها، بچه ها قواشون سسته، قوای باطنیشون چیه؟ شله، هنوز شکل نگرفته، هنوز توانمند نشده. حالا این واهن القوا رو، اینی که قواش ضعیفه رو، اینو میشونن، از او استنتاق میکنن، از او میخوان حرف بکشن بیرون. پس مثل استنتاق میتونیم ما رو مای مصدری بگیریم، مثل کل استنتاق عن الواهن، یعنی در حقیقت استنتاق کردن، حرف کشیدن بیرون از واهن القوا. کدوم واهن القوا؟ واهن القوای طبعیان. ممکنه یه آدمایی هم باشن الان مریضه ولی واهن القوای به طبع نیست، قواش الان به عوارضی ضعیف شده، نه، اونایی که هنوز اصلا قوای ضعیفی دارن. خب ما استنتاق میکنیم از بچه، از واهن القوا، به چی؟ به ما ترعرق، به ما ترقرق. ترقرق یعنی درخشندگی دارن، ای به تأمل اشیاء تتلعلع، یعنی این که تأمل کنه، نگاه بکنه به درخشندگی. ترقرق یعنی در حقیقت درخشنده شد. به ما ترقرق که اصلش هم از تترقرق، به آن چیزهایی که درخشندگی دارد، مثلا حالا میگی پایدار مثالاشو میگی، او یا نه، به ما، به چیزهایی که ما هوه، اون چیزها بسرن رج رجتن قد ارعشه، قد ارعشه یعنی رعشه می آورد، آن چیز بسر را، رج رج یعنی لرزیدن، یعنی لرزش آن، ما چیزی که رج رجتن به باب سبب رجعت، ایمن حیث الاضطراب، به خاطر رج رج به اضطراب، قد ار اشد بسرن، بسرن بسر را، رج رجتن من حیث اضطرابی که داره، ار اشد اون بسر را به عرشه، به رعشه در میاره، به ارعدهو یعنی به، در حقیقت چی در میاره؟ به رعشه، لرزه. این هم پس راه دوم. راه اول این بود که مدهش چه کار میکنه؟ مدهش نوع اولش درخشندگی بود، یه چیز درخشنده میذاره جلو، شما نگاه میکنه، بچه نگاه میکنه، همه هوش و حواسش میده تو این، از بیرون منفک میشه. راه دوم این که چیزهایی که تکون میخوره، متحرکه، یک پاندول ساعت هی میره میاد، دیدید این آرنگای خیلی وقتی میخوان بیان طرف رو هیپنوتیز بکنن، خواب بکنن، یه چیز اینجور تکون تکون میخوره، طرف به این شروع کنه نگاه کنه، خوابش میره، یعنی تحرک این چشم رو، ارعده چشم رو به رعشه میاره، چی؟ رج رج او، اون اضطراب او. او ما یا سومین حالتش مایشف یعنی شفافه، او یمور، یمور یعنی یموج، یعنی موج میزنه. ادحشه، ادحشه ضمیر هو به بصر میخوره، یعنی او مایشف او یمور که ادحشه بصر را به سبب این موج زدن یا به سبب شفافیتش در حقیقت بصر را چکار میکنه؟ مدهوش میکنه، متعیر میکنه. آقا یه سوال، چرا گفتید واحن به طبع رو استنتاق میکنه؟ و انما قلنا یستنطق واحنها یا واحنها طبعا، چرا اینو گفتیم؟ از کما قال شیخ، این مثل حرفیه که مرحوم شیخ در اشارات داره، عبارت اشارات، اکثر ما یؤثر هازا، هازا میخوره به این چهار حالت، بیشترین چیزی که میتونه تأثیر بذاره یا به عبارت دیگه بیشترین تأثیری که این چهارتا دارن، فارسیش اینه، بیشترین تأثیری که این چهارتا دارن، درخشندگی و شفافیت و موج و حرکت، اینا بیشترین تأثیری که دارن فیمن در کیه؟ در اون کسیست که هو به تباهی الدهشه اقرب، اون به طبع به تحیر نزدیکتره. و به قبول الاحادیث المختلطت اجدر، سزاوارتره که سخنان مختلط رو بشنوه. کیان اونا؟ اجلکم الله کالبلح من السبیان. و تفسیر برو در اشارات ببین. والع محقق طوسی، خواجه نصیرم در کتاب خودش در شرح اشارات نوشته، حالا مثال میزنه، الشیء الشفاف المرعش للبصر برجرجته، اون چیزهایی که از سومی شروع کرد، اونایی که شفاف هست و المرعش للبصر از دومی، و بصر رو به رعشه میارن به رجرجته به سبب رجرجشون، اونا چی هن؟ کل بلور المزلق، مثل بلور زلعدار منشور، او زجاجت المزلقه یا شیشه هایی که زلع دارن، که ازا ادیره به حیال شعاع شمس، وقتی اینا رو میگردونید، ادیره اینید بیچرخونید، وقتی اینا رو دور میدید به حیال در مقابل نور خورشید، یعنی اینا وقتی میگیری جلوی خورشید میچرخونی، تمام حواست طرف بیره توی، یا به حیال شعاع شمس یا به خیال شعلت القویت المستقیمه، یا در مقابل یک شعله قوی مستقیم. این نوع دوم، والمدعش للبصر به شفیفه، اونایی که ذهن بصر رو متحیر میکنن به واسطه شفافیشون، یکون کالبلور صافی المستدیر، مثل بلورهای صاف گرد، والاشیاء التي، اما اشیایی که تترقرقن، فکز زجاجت المدورت المملوت ما ان، شما اونایی که میخواییم بریم سراغ ترقرقی ها، ترقرقی ها کدوم ها نوید تلعلو دارن، تلعلو ها کدوم، مثل یک زجاجه، یک شیشه یا در نظر بگیرید گرد باشه و مملوت ما از آب پرش کنید، حالا اینو الموضوع به حیال شمس بذارید مقابل خورشید، او شعله، این آفتاب که توش میاد یا شعله، این شروع میکنه به تلعلو، تمام حواس طرف جذب این میشه، نریم شبی بچه رو بذاری شروع کنید به این نوتی، ولی اشیاء التي تمور، اما اونایی که موج میزنن، فکلما الذی یتموج شدیدا فی اناء، یک کاسه آب میذارن جلو، اینو توش دست میزنه یا تکونش میده، این آب موج میزنه، این شدیدن که موج میزنه، حواس طرف شیشتون که حواسش میره تو این موجا، شروع میکنه این موجا به هم برخورد کردن، از عالم اطراف چی میشه؟ منفجر. حالا این حسش که کم شد، غیب اتصال به غیب پیدا میکنه، چون اتصال به غیب همه دارن، اولش حواستون اول باید بیاییم از اون بر. ما گفتیم از ابتدا همه اتصال نفس اتصال به غیب داره، چرا نمیفهمه؟ به خاطر اینکه یک یک به عالم ماده مشغوله، دو متخیلش در دست خودش نیست. این دوتا رو باید دست بدین، یعنی باید از عالم ماده کم بکنیم. حالا ببینید، ببین تموش عبارتمون بعد بگید. فکلما الذی یتمود شدیدن فی نا و غیره. این لاله ها نیستن، لالهاه. لالها حالا چجور یتمود؟ یا آب تو کاسه چجور تموج پیدا میکنه؟ الالهاه نفخ. الالهاه یعنی دمیدن. ما با نفخ، یعنی با نفخ، یعنی با فوت کردن در اون آب میدنیم، کاسه آب رو میذاریم تو کاسه آب فوت میکنیم، اونم داره اون تو نگاه میکنه. یا حالا شما میدمید یا باد میاد از ریح علی یا چیزی میاد، اول قلیان شدید یا آب کاسه رو میذارن رو آب، رو آتش، این شروع میکنه قول زدن، این تمام حواسش میده تو این و ما یش به اون. خب چه شد؟ چه گفتیم آقا؟ ما از ابتدا تا حالا گفتیم که مدهش القوا، مثال بخواییم بزنیم، مثل کی؟ مثل استنتاق از واهن القوا، یعنی از کسی که به طبع ضعیفه. آشه دور رو نگاه کنیم، وقد لا یکون واهنها. نکته جالبیست. قال شیخ فی الاشارات، گاهی اوقات هم نه، آدم های ضعیف نیستن، همین حالت مدهش در آدم های قوی پدید میاد، مثل ما یعصر، تعبیر اشارات شیخ در نمط ده، مثل ما یعصر ان قوم من الاتراک. یه گروهی از ترکا بودن، اینها چجوری عمل میکردن؟ این که انهم اذا فزعوا الى کاهنهم، فزع الى یعنی پناه بردن، وقتی پناه میبردن به کاهنشون، برای چی؟ فی تقدمت معرفته، که معرف پیشگویی بکنه براشون، مثال آینده رو بهشون بگه. فزع هو هو الى حس شدید جدا، اون به یک تحریک شدید پیش میرفت، یعنی او پناه میبرد به تحریک شدید. حالا میگه چجوری؟ فلا یزال یلحس فی، یلحس و حسه یعنی در حقیقت تشدید میکرد، اینو هی تحریک خودشو بالا می برد، یعنی مثلا شروع می کرد به نفس نفس زدن، طرف شروع می کرد خودش رو به نفس نفس های تون زدن، هی نفس های تون زدن، یا خودش رو شروع می کرد به زدن یا سر تکون دادن، مثل چیزی که دو سماع می رن، انقدر شروع می کنن به حرکت های شدید، حتی یکاد یخشی علی، تا اینکه قش کنه. وقتی قش می کرد ثم ینطق ما یتخیل به ما یخیل الی، سپس شروع میکرد هرچی میدید رو میگفت. فعل مستمعین، مستمعت اونایی که بودن، یزدتون مینوشتن، رب میکردن چی؟ مایل فزهو، هرچی لفظ میورد اونا مینوشتن، زبتن یزدتون، زبتن زب میکردن، حتی یبنو علیه تدبیرا، تا اینکه روی اون بعدن یه تدبیری بکنن، ببینن باید چی کار بکنن. یعنی طرف شروع میکرد، حالا حس شدید میکرد، یا نفس نفس میزد، یا مثل سماع سرش رو تکون میداد، یا شروع میکرد خودش رو زدن، انقدر این کار رو میکرد تا چی بشه؟ تا قش کنه. قش کردن یعنی چه اتفاقی میفتاد؟ یعنی طرف از عالم حس خارج میشه. این حرف غلط یا درست در حقیقت تحلیلی است از این مکانیزمی که اتفاق میفته در فلسفه اسلام. آخه اصلا چرا متخیله نمیتواند بیاد اینا رو به بنتاسیا بده؟ نکنید مثل دقیقا بهتون بگم، مثل یه آینه، وقتی یه طرف نور قوی باشه، نور از طرف دیگه روش نمیفته، باید اون نور قوی رو کم بکنید، وقتی نور قوی کم شد متخیله نورش به آینه میفته، بنتاسیا میگه. همین الان هم طبق این بیان شما نفست با عالم غیب ارتباط داره، بنتاسیات هم داره میبینه، اما چرا متوجه نمیشی؟ از دو جا ناشی، یکی اتصال با عالم غیبت اتصال ضعیفیست، این ارتباطت با عالم ماده مثل اینی که شما تو روز روشن بخوای چراغ قوه رو بندازی به دیوار، خب عکس چراغ قوه به دیوار رو کسی نمیبینه، نور چراغ قوه به دیوار. پس باید یه کاری بکنیم که نفس از عالم حس خارج بشه، وقتی از عالم حس خارج میشه باعث میشه که در حقیقت یک اتصالش با عالم شهود از بین بره، با از بین رفتن اتصال با عالم شهود دو بنتاسی آزاد میشه، عکس متخیله روش میفته، اون چیزایی که متخیله برمیداره میاره میفته. اصلا یا شما ارتباط نداری یا اگه ارتباط داری این ارتباط داری و نمیتونی ببینی چون نفست 100% حواست به این
بره
ناکنید. برای این که مثال روشن بزنیم، مثل اینه که شما یه لولهی وسته به آبه ولی اینقدر فشار این ور بالاست که باعث نمیشه آب از اون ور نیاد، این ور باید این ور فشار رو کم بکنید تا آب از اون لوله بتونه بیاد به مخونه شما برسه. این اتصال نفس، نفس اتصال داره اما فشار این ور باعث اون نتونه بیاد. حالا اومد در فرض نفر حواسش جمع کرد، بنتاسیا نمیتونه بفهمه چون بنتاسیا تحت حضور و سیطره شدید نور حس ظاهره، باید این دوتا رو خارج کنه. لذا اینه که اینا رو که میارن این تحلیل اینه که میگه این گونه رفتارها یا آدم ها اینقدر بزرگن، یعنی به واسطه ای که افرادن بارا مجاهده کرده یا منباب این که لطفی خدا بش کرده اینقدر بزرگه که در حالی که با من و شما حرف میزنه واقعیت غیبا میبینه، یا اگه اینجوری نیست باید بره تو حس، یعنی باید در حقیقت شروع کنه خودش رو از حس ظاهر خالی کردن. این خالی کردن به یکی از این راهایی که مدهشه، باید متحیرش کنه. این تحلیلی که این بحث داره، قرار بعد بعضی از بحث‌های احوال نفس المنامه که فردا شد.